أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائهم أجمعين، من الأولين إلى قيام يوم الدين. اللهم إني بذمة الإسلام أتوسل إليك، بحرمة القرآن أعتمد إليك، وبحب النبي الأمي القرشي الهاشمي العربي التهامي المكي المدني أرجو الزلفة لديك. امام سجاد علیه السلام در این قسمت از دعای شریف سه وسیله رو برای ارتباط با خدای متعال متذکر می شوند، که این سه وسیله برای همگان که به آنها معتقد هستند و به آن ملتزم هستند جنبه وساطت دارد. جنبه وساطت هم در جنبه اعتقاد و بینش های صحیح و هم جنبه وساطت در فرا گرفتن معارف حق در اعمال و رفتار و اوصاف نفسانی و هم وساطت در رسیدن به نتایج، که همه این جنبه ها که انسان در مسیر به سوی حق به کمال واقعی به آنها نیاز داره، اینها وسیله هستند. در دعاهای دیگر هم ما رو به این مسائل توجه میدن. در دعای امروز روز پنجشنبه اگر دقت بکنیم ببینیم که همین سه وسیله منتها با یک مقداری اختصار به ما به حال توجه داده اند، که خودمون رو با اینها تطبیق بکنیم، همراهی داشته باشیم، که اینها در طول هم هستند. در واقع یکیست منتها با یه سه چهره. اسلام اون مکتب است که با قرآن شکل میگیره و قرآن با آوردن نبی اکرم صلوات الله علیه و آله و بیانات اون حضرت، که اگر واقعا این سه با هم دیگه همراه باشد حتما اهل بیت علیهم السلام هم با آن خواهد. اگر همراه نباشه که قطعا چنین نیست، که نوعا مذاهب اسلامی این سه رو به طور دقیق و کامل اونطور که آمده است ندارند. محبت به نبی اکرم صلوات الله علیه و آله خودش تبعیت رو به دنبال میاره. خود قرآن فرمودی قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. اول تبعیت در بینشه که ما اون حضرت رو و آنچه را که ارائه میدهد رو الگو قرار بدی، که در سایه همین بینش معرفت به حقانیت آنچه را که از ناحیه خدای متعال می آورد. تبعیت عملی متفرع بر این تبعیت هاست. گاهی فقط به تبعیت عملی معنا میشه، نباید دقت کرد اون حضرت فقط عمل نیست، عمل یک ظاهری است با این پشتوانه ها. که این محبته باید باشه، محبت کشش به اون کمالی است که موجود داره. نبی اکرم صلوات الله علیه و آله به جهت کمالاتی که دارند سزاوار و لازم المحبت است، که قرآن کریم هم در طول این معنا فرمود اگر بخواهید اجر رسالت رو بدهید باید مودت ذوی القربی رو داشته باشید. که این هم وظیفه آوره، نه اینکه یه امر اخلاقی باشه بگیم اگر انجام شد شد، نشد نشد. اعطای اجر لازمه. قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت، که بین نفی و اثبات و مستثنا و مستثنا من ارحال لزوم استفاده میشه. مودت هم یک فرق خاص با محبت داره که همون ملازمت عملیه. بعد به هر حال نبیی که امیست، دست نخونده است، که قرآن کریم هم به آن دلالت داره که اگر اون حضرت این گونه بود خب بهانه می آوردن که در جای دیگه جمع آوری کرده وحی رو. با اینکه حالا امی هست بازم این حرف رو می زنن، ادعی که بهانه میارن نمیخوان در حال زیر بار رسالتش برون. خود قرآن کریم بیان میکنه که اگر تو این گونه نبودی حتما با آن مقابله میکردن. خب این مسئله مهمیه که ما به آن بعد هر حال اعتقاد داشته باشیم. تا نبوت حقیقت پیدا بکنه، نبوت اگر با تعلیم نزد غیر خدای متعال همراه باشه نبوت نیست. نبوت تعلیم از ناحیه خداست. لذا امیت رو که نفی میکنن میخوان نبوت رو نفی میکنن. این رو باید خوب دقت داشته باشی. اون وقت این پیامبر امی در بین امیین مبعوث می شود، کسانی که به هر حال درس نخواندند و جو علمی در اونجا حاکم نبوده است، اون وقت چه معارفی رو آورده که خود این یک جنبه اعجازی داره. بنابراین عنوان امی بودن به نوعی جنبه اعجاز بودن قرآن و اون حضرت رو بیان میکنه. یک وصف باز استطرادی نیست، وصف برحال احتجاجی است. که با این حقیقت حجیت آنچه را که آورده است ثابت میشه. دیگران به هر حال اگر خواستند ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورة من مثله، یک سوره از مثل قرآن یا مثل این منزلون علی بیاوری که امی است. القرشی الهاشمی العربی، اینو دیگه حالا اوصافی است که توضیحیه که اهل قریش است و این نسبت رو دارند. هاشمی است، عرب است و از تهامه است، المکی یا مدنی، که هر دو رو حضرت داشتند. در مکه مبعوث شدند، در ادامه در مدینه هر حال ادامه دادند. خب گاهی بعضی از این توصیفات برای هم توضیح و هم اینکه این شخصیت تشابهی براش نباشه با دیگران. که خب در بعضی روایات به این مسئله هم توجه داده شده است، این اوصاف آمده. به اینکه به هر حال فرد معین باشه، مثل این تعبیر من کنت مولا فهازا علیون مولا، که همه حدود و ثغور رو میخواد ببنده. این علی، نه علی دیگر. العرج الظلف لدنک، من با این وسائل امید به قرب سوی تو رو دارم، که باید التزام به اینها همراه باشه و پشتوانه این امید رو شکل میده. گرد شد امید به هر چیزی یک لوازمی داره، هم لوازم فکری و هم لوازم عملی، هر دو رو هر حال شامل میشه. که لوازم فکری این التزام به این سه وسیله هر حال اعتقاد به اینکه اینها وسائل نجات هستند و انسانی که طالب نجات واقعا هست باید با اینها همراه باشه و تبعیت هم جنبه عملیشه. فلا توهش استیناس ایمانی، خدایا گونه ای نباشه که این استیناس ایمان مرا به وحشت بیندازه، یعنی این ایمان در قلبم رسوخ نکنه که به وحشت بیفتم. در واقع طلب با بیانات بعدی استحکام ایمانه. این باور خیلی مهمه که در آیات و روایات به این مسئله ایمان خیلی پافشاری شده است که از مرحله علم خارج بشه به مرحله ایمان انسان برسه. ولا تجعل ثوابی ثواب من ابد سواک، خدایا پاداش مرا در این عالم پاداش مشرکین و اون کسانی که ایمان راسخ ندارند قرار نده، این در واقع اونا ندارن. لا تجعل، معناش اینه که اون کسانی که غیر او رو بندگی میکنند اونها بر حال باطلند. اما یبدع الباطل و اما یعید، اصلا باطل نه شروع شده نه عود پیدا میکنه چون حقیقت نداره. انسان با تخیل خیال میکنه که باطل یک واقعیتی، مانند تخیل به واقعیت داشتن سراب، که سراب به حال واقعیت نداره، به صورت واقعی در مخیله انسان جلوه میکنه و انسان هم حرکت میده، منتها وقتی به نمایش آب انسان میرسه و به خود آب نمیرسه سرخورده میشه، اونجا وازده میشه، متوجه میشه که یک واقعیتی هست، یه تابش نور خورشید، یک محلی که این تابش را آنجا خلاصه قرار میگیره، این تابش آنجا میخوره، منتها درست تأمل نکردن به این که اینجا فقط یه تابش داریم، اونجا دیگه آبی نیست. در مرحال روابط عالم هم اینچنینه که فرمودند ما باید توجه داشته باشیم امور این عالم به صورت سرابی، به صورت استقلالی در زندگی ما ظهور و بروز میکنه و ما رو از اون حقیقتی که به آن قیام دارند غافل میکنه، سرگرم میکنه. هر کسی به نوبه خودش اینا رو باید دقت داشته باشی، چون ایمان مراتبی داره دیگه. به اون مراتب مرحال سطحیش و ابتداییش و ابهامیش نباید ما بسنده بکنیم، که در مراحل اول به نوعی به صورت مبهم بینش های ما جلوه‌گری میکنه. دا در زندگی که انسان قرار میگیره با امور مختلف مواجه میشه، این روابط رو باهاش برخورد میکنه، به این نکته میرسه که این ارتباطات استقلالی نیست. هی باید این ذهنش رو و قلبش رو پاک بکنه از متأثر شدن از این ارتباطات به صورت استقلالی. حالات انسان نشون دهنده اینه، خوف از یک اموری که ما رو از خود متعال غافل کنه، حزن نسبت به امور گذشته. در حال هر یک از این بینش ها یک واکنش های ظاهری که الان بهش واکنش ظاهری میگیم، حالات نفسانی این جنبه های ظاهری پیدا میکنه نسبت به اون بینش ها، که این واکنش های ظاهری انسان رو به عمل میکشونه. خوف از یک شیء به صورت استقلالی که پیدا بشه هی میره که تحذیر داشته باشه که با اون مواجه نشه، که البته این معنا در زندگانی ما هست، منتها نباید به صورت استقلالی جلوه بکنه که ما رو از تکیه به خدا، استمداد از خدای متعال غافل کنه. فإن قوما آمنوا بألسنته ليحقنوا به دماءهم، اده این چنینم با زبان ایمان آوردن تا اون مواهب ظاهری برسن، فأدركوا ما عملوا، آنچه را هم که آرزو داشتند رسیدند. در حال هر یک از این کمالات یه نتایجی داره، منتها بعد نتایج رو دید چقدره. من باید دنبال نتایج ثابت انسان باشه. نتایج ثابت در وادی ایمان این است که در قلب اون بینش های توحیدیش اندازه‌ای جایگزین باشه که حالات انسان رو تنظیم بکنه که آرامش برای ما بیاورد، که علا به ذکر الله تطمئن القلوب. این در رفتار و اینا ظهور و بروز پیدا میکنه. به نامن نابک بلسنتنا و قلوبنا لتعفو و انا، ما به تو ایمان آوردیم با زبان و دل تا از ما عفو بکنی. یعنی لازمه ایمان واقعی این است که انسان در راستای زدوده شدن اون زوائد وجودش باشه. عفو یعنی پوشش و بخشش، که با زدوده شدن اون نواقص و آسیب‌های وجودمون همراه باشه. یعنی لازمه ایمان التزام به دستورات شرع است، که عدم التزام به دستورات مساوی است با یک نوع تاریکی، یک نوع مبتلا شدن به زوائد وجود. و معصیت هم به همین صورته. بنابراین اون چرا که اثر واقعی میگذارد در پاکی های روح همان ایمان است، نه اقرار ظاهری. لذا عفو تا آخرین مراحل ایمان از لوازم ایمان می شود، چون در هر مرحله یک مرحال جلوه های دنیا و شؤون دنیا برای انسان داره. برای اینکه این جلوه ها از نفس پاک بشه و در عمل هم ظهور و بروز نکنه، باید اون ایمان به خدا قوی بشه. ایمان به حق در واقع اون معرفت به رابطه وجودی با خدای متعال است. این معرفت دارای در حال درجاتی است که هر درجه ای یک به حال نواقص مناسب با خودش رو کنار میزنه. در حال این بیانات برای همه مراتب ایمان دیگه. بله. و انا آمنا بک بالسنتنا و قلوبنا لتعفو عنا. بله، طرف داشت در بازار ای قسم یاد میکرد به حق اون کسی که در پس آسمان ها مخفی است. علی علیه السلام آمد و پس پشت سر دست داد به موشونه. این کسی که داری بهش قسم یاد میکنی کیه، کجاست؟ ببخشید یا امیرالمومنین، من قسم یاد کردم. خب قسم یاد کردن همه جا خوب نیست. این خیال میکرد حضرت داره اشکال میکنه چرا به خدا قسم یاد کرد. حضرت اون تو به خدا قسم یاد نکرد. اونی که پس آسمان ها در احتجبه این سرشم بالا می بود. ما هم اینطوری هست این سرم نهاریم بالا. با مرحوم عربی رزمان مرحی رفتیم از یکی از اهل حال و اهل معنا و اینا ها دا. خب اون جنبه عارف و اینا ها اون خیلی جنبه دیگری داره. ما حالا بچگی داشتیم و بچه تر حالا بودیم اینها، هم که این منطقه را این سعیشو بالا میکنه حرف میزنه. ما هم تو تیباری یه چیزایی به حال یاد گرفته بودیم از بزرگان، یه تو ذهنم بود چرا چون این سعیشو بالا میکنه، خدا بالاست. من میخواستم یه خودی نشون بدم و اینا، مرحوم امیری اون نگوشت سب کن، من بچه بودیم، بچه هستیم. ولی به هر حال این درجات معرفت خیلی مهمه که ما اون عفو رو فقط ما خیال میکنیم در رابطه با اعمال ناشایسته. مغفرت رو فقط به این معنا ما خیال میکنیم هست، آنکه نه، در بهشت هم مغفرت هست. فقط یک آیه در قرآن کریم در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم هست. وقتی مواهب بهشتی رو بیان میکنه، چهار نهر بیان میکنه خدا روزیمون میکنه، مخصوصا از اون نهر خمرش که حسابی خودش فرمود انسان رو خمار میکنه اینها. بعدش فرمود از همه میوه ها هست و مغفرتون من رب بهم ظاهرا اگر اشتباه نخواهد، و مغفرتی از جانب پروردگارشون برای ایشان خواهد بود. حالا ما هم چیزی بلد نیستیم، اونا هم که داریم از این بزرگان است در منزل حضرت استاد و این مرکز نورانی که عمری با معارف توحیدی اینها زندگی کردند و برحال سیر کردند. از اینها برحال داریم بیان میکنیم. مثل الجنت التي وعد المتقون، اونا به عنوان نمونه بیان میکنه. که به متقین وعده داده شده، فیها انهار من ماء غیر آسن، از آب خالص، و انهار من لبن لم یتغیر طعمه، و انهار من خمر لذت للشاربی، و انهار من عسل مصفا، و لهم من کل الثمرات. بعد در آخر میگه که و مغفرت من ربه. بله، به هر حال این چنینه دیگه. ما فقط باید باور داشته باشیم. در آیه بعدش، آیه 16 میگه من هم من یستم و ایلک، از اون گوش میده اونده ها و اینکه رد بکنه. همه گوش دادن ها برای پذیرش نیست. حتی از آخر جمعه ننده قالو للذین اوتوا العلم ماذا قال آنفا، الان چی گفت؟ اولئک الذین طبع الله علی قلوبهم و اتبعوا احواهم. دیگه نمیفهمد کیه؟ من اهل علم یا فلان که به عنوان آیت الله ای معرفی شده، یا اون شخصی که حالا خیلی باورش نیومده حقانیت این معارف. امام سجاد علیه السلام در شبهای ماه رمضان، ماه ضیافت، این مسائل رو از خدا میخواد. من میشه خیلی مهم. فادرکنا ما عملنا، خدایا ما رو برسان، درک کن، دستمون رو بگیر به اون آرزوهایی که داریم، که حالا آرزو باید چی باشه، اینها انشالله بهش توجه داشته باشیم تا شب آینده اگر توفیقی باشه که ادامه بحث رو انشالله از بیانات نورانی امام سجاد علیه السلام داشته باشیم. خب شب جمعه است و شب زیارتی امام حسین علیه السلام، و یه سلام بدیم و وارد دعای کمیل امیر المؤمنین علیه السلام بشیم، و انشالله پایان هم یک ذکر مصیبتی خواهیم داشت. السلام علیک یا ابا عبدالله، و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت، و بقی اللیل و النهار، الا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اصحاب